سیاسی، ترس سیاسی اجتماعی داریم، اما نمیگیم همش مال اوناست. سهم خودم کو؟ بحث الان ما مال اینه که سهم من تو این بازی چیه. منم اندازه خودم باید شریک بشم تو این ماجرا.
یعنی مثلا این
کمک مؤمنانه دیگه. میبینیم آقا الان لازم اقتصادی دولت تو فشاره، مثلا میتونه برج 40 تومن به یه نفر بده، حالا شاید هم بتونه بیشتر بده، حالا نمیده، کوتاهی میکنه، هرچی. اما با این 40 تومن و 100 تومن و اینا که این
بار
ما چطور اومدیم تو این قصه بسته ها رو کمک کردیم؟ تو اونم همینطوره.
بله.
تو اونم حالا یا غافلن یا عمدن یا سهون یا اصلا فراموش کردن. خودمون چرا فراموش کنیم؟ باغ زندگی ما برگاش داره زرد میشه، این مراقبت میخواد. هی بگیم نه باید از فرمانداری و دهداری بیان اینجا به درختای ما آب بدن،
یعنی وظیفه تک تک ماست.
وظیفه تک تک.
آره. شمایی که شما از شنونده که الان داره صدا منو میشنوید، هر کدوممون در قبال مثلا افراد خانواده خودمون،
بله، فامیلمون رو،
بله،
فامیلمون در حدی که میتونیم،
بله، به عنوان یک مراقب معنوی احساس مسئولیت
نقش ایفا کنیم و توشه بگیریم. یا کنید دو تا جهت داره. یک، من با مراقبت معنوی توشم زیاد میشه، یعنی کلی فضیلت داره، ما کلی روایت خوندیم چقدر، بله، اجر داره، چقدر ثواب داره.
درست.
کل انبیا و اولیا تو طول تاریخ اومدن که جریان ایمان رو زنده و پربار نگه دارند. الان خب این میبینید حامیش کم شده. حامیش فقط حوزه علمیه نیست، حامیش وزارت ارشاد نیست، حالا اونام سر پستشون هستن یا نیستن. ما هممون حداقل مخاطبین رادیو معارف باید این رسالت رو به صورت جد پیگیری بکنن که ما مثل دوی امدادی اون چیزی که دستمون رسیده رو به بقیه بدیم و نذاریم از دستشون بقاپند. چرا زیارت وارث زیاد میخونیم؟ برای اینکه خط تاریخی همیشه تو ذهنمون زنده باشه. حضرت آدم داد به نوح، نوح به عیسی، عیسی به موسی اون بسته ایمان رو.
بله.
تو جریان تاریخ همه علما، صلحا با این همه خون و زجر و مصیبت رسوندن دست جامعه ایرانی، شیعیان، خصوصا دست مخاطبین رادیو معارف. الان چیکار داریم میکنیم با این بسته؟
بله.
با این بذر باید با این بخش مراقبت کنیم دیگه.
خیلی خوب، متشکرم. و حتما هم عزیزان شنوندهی که دارن برامون میشنون، با شناختی که ازشون داریم در این مسئله احساس مسئولیت فوق‌العاده‌ای دارن نسبت به حفظ دین خودشون، مراقبت معنوی خودشون، خانوادهشون، کسانشون و نزدیکانی که احیاناً دوچار شبهات اعتقادی و دینی میشن. به هر حال نمیشه بی تفاوت از کنارش عبور کرد، چه بسا فرمودن مطابق روایات که نجات این اعتقادات خیلی جاها از نجات جان فرد هم ارجحیت پیدا میکنه و اولاست. سوالی که امروز ما مطرح کردیم و انشالله شما هم پیامکی و تلفنی بهش پاسخ بدین، آیا تا حالا پیش اومده که با کسی مواجه بشی رابطه خوبی با خدا نداری، یه جورایی با خدا قهر کرده، چی کار کردید، چه واکنشی نشون دادید؟
ما آقای امام حسین در روز عاشورا به ما فرمودن، گفتن، راهنمایی کردن. وقتی خطاب میکنه به دشمن میگه شما شکم هاتون پر از آتش شده، به روی فرزند پیامبر شمشیر کشیدید. خب این شکم ها که از آتش پر بشه، یعنی از شبهات حرام اینا پر شد، مراقبت نکردیم از خوردنی ها، از شنیدنی ها، از دیدن ها، باعث میشه که دیگه نتونیم مراقبت معنوی کنیم. اگر از اون شکم و چشم و گوش و اینامون مراقبت کردیم که آتش واردش نشه، حرام واردش نشه، راحت خداوند ما را هدایت میکنه، ما میتونیم راحت هدایت بشیم. از برنامه خود متشکرم. ملکیم از داری
یک فردی در حال بیماری بود، ما رفتیم ملاقاتش، بنده خودم رفتم دیدم انقدر عجز و ناله میکنه، گفت آره خدا دیگه منو فراموش کرد. گفتم نه قربون تو برم، خداوند شما رو دوست داره که امتحان ازتون میگیره، مقاومت کن، صبر بیشه کن، تحمل کن، خداوند هیچ وقت بندش رو رها نمیکنه. خدا میدونه. همینه که گفتن انگار اصلا یه انرژی بهش دادم، خوشحال شد، خندید، از بسترش اومدیم بیرون که خدا بعد از چند سالی از دار دنیا رفتن، ولی همون لحظه که ایشون خوشحال شد با حرف من، خدا رو شکر میکنم، تحمل در قبال مشکلات بیماری ها.
الله 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 الله
خب ممنونم از تلفن‌های خوبتون، از اینکه وقت میگذارید با برنامه خودتون تماس میگیرید و پیامک هم میفرستید به 3553. عرض کنم که نوشتن که بسیار ساده و آرام به دوستم گفتم ما مهمان تو باشیم و هیچ تشکری ازت نکنیم و بریم، چی میگی؟ نماز تشکر از نعمتهای خداست. اینم یه روش در واقع استدلالی هست که میتونیم با دیگران صحبت بکنیم خیلی ملایم و آرام و انشالله تقویت بکنیم اون روابط معنویشون رو، اون ایمانشون رو و اون در واقع ارتباطاتشون رو با خدای متعال. متشکرم از آقای نجفی از شهرضا. وقتی کسی با خدا قهر میکنه بهش میگم در تمام طول زندگیم از در خونه خدا و اهل بیت هیچ وقت ناامید نشدم و هیچ وقت تنهام نذاشتن و همیشه و در همه جا صدای امام زمان علیه السلام رو میزنم، ازش کمک میخوام، ضرر نکردم. یوسفی از شیراز. برای من زیاد پیش اومده افرادی به واقعیت و قیامت اعتقاد ندارن، میگن کسی مگه از قیامت اومده؟ میگن همه چیز تو این دنیا تموم میشه. من کتاب قرآن رو براشون نام بردم که فرمایش خداوندی که مفصل این جهان و جهان آخرت رو بیان کرده. اصلا همه انبیا و اولیا ماموریتشون این بوده که این زندگی یه جای موقته، قراره که ما به یه جای دیگه بریم که زندگی ابدی اونجاست. اینم یه بحثی آقای فدایی که گاهی اوقات شبهه ایجاد میشه که همه اون چیزی که به عنوان زندگی انسان هست و هدف خلقت ما آمدیم در همین دنیای چند روزه خلاصه میشه. تو بخش بعدی این گفتگو رو با آقای فدایی خواهیم داشت، ببینیم که اگر من دوچار چنین شبهه‌ای شدم ایشون چجوری میخوان من رو راهنمایی بکنن. راه ارتباطی رو بگم، پل ارتباطی پیامکی ما 3553 است و تلفنی 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. این پیامک اخیری هم که خوندم مال آقای شامل ساسانیان به همراه خانواده محترمشون بود که زحمت کشیدن با ما ارتباط برقرار کردن. مثل همیشه عرض میکنم که دو راه برای این که دسترسی آسانی به برنامه‌های رادیو معرف از جمله روبراه دارید وجود داره. یکی نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هست که میتونید حالا به پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معرف مراجعه بکنید یا به پایگاه ایران صدا این اپلیکیشن رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خیلی خوب و شفاف رادیوهای مختلف رو میتونید گوش بکنید، از جمله برنامه ما رو، رادیو معرف و بخش بایگانی و آرشیو. قسمت‌های قبلیش بارگذاری شده، میتونید دریافت بفرمایید. طریقه دومش هم مراجعه به سایت رادیو معرف هست به نشانی رادیو معرف .ir که اطلاعات زی قیمتی رو از برنامه‌های مختلف از کارشناسان ما، دوستان برنامه ساز ما میتونید به دست بیارید. هر برنامه صفحه اختصاصی داره، از جمله روبراه وارد این صفحه بشید، برنامه مورد علاقه خودتون رو مجدداً گوش بکنید یا دانلود هم امکانش فراهم هست. اما آجای فدایی، یکی از سنت‌های مهم الهی بحث امتحان انسان هست. حالا در طول زندگی بشر ما آدم ها به شیوه های مختلفی هم مورد آزمایش قرار گرفتیم، گویی این که اصلا انسانی وجود نداره که بدون آزمایش از این جهان عبور بکنه، گذر بکنه و وارد دنیای دیگه بشه. یه حدیثی رو از آقای امام کاظم علیه السلام دیدم خیلی جالبه که فرمودن وقتی پنجمین فرزند از فرزندان من غایب شد در مورد دین خود بسیار مراقب باشید، مبادا کسی شما رو از دینتون جدا بکنه. این حفظ دین و معنویات به نظر میرسه که در دوره غیبت امام زمان علیه السلام خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه. این دلیلش چی میتونه واقعا باشه؟
بله، چون
شبهات فراوانی که حالا داره مطرح میشه،
خود معصوم هم نیست دیگه، خود معصوم
حضور
خیلی موثره در اینکه حفظ بشه دین.
بله
موثره دیگه، همین که فرمودید بحث شبهات و شهوات و فتنه ها خیلی زیاده، دسترسی ها
بله
محدوده، لذا ما برای همین گفتیم که ما بیایم این نقش رو گفتمان و پویش بکنیم بین مؤمنین و حداقل ایمان رو با وجود مؤمن تقویت بکنیم.
بله
که این انشالله پیش بره. من برای گام‌های بحث به نظرم رسید که ما بیایم یه تعاملی رو الان این چند دقیقه‌ای که وقت داریم با هم ایجاد بکنیم.
خیلی خوب.
که به صورت کاربردی و عینی نکاتی رو بشه مطرح کرد. من فرض بکنیم که شما بشید مراقب بنده. بنده کسی هستم که
مراقب معنوی شما.
مراقب معنوی بنده. من مبتلا هستم، حالا یا بیمارم یا ورشکست شدم یا سهامم افت کرده، دچار افت شدم، به هر شکلی الان خیلی گرفتارم.
بله.
شما با بنده میخواید مواجهه کنید، گام‌های عملیاتی که گفتیم، فرض بکنید دیروز شما تصمیم گرفتید، عهد بستید، لبیک فرستادید،
بله،
بعد شبم رفتید خودتون رو تجهیز کردید، مقداری مطالعه کردید، مقداری فکر کردید، یه نقشه کشیدید، سناریوی نوشتید که من فردا زنگ بزنم به فدایی بگم که چطوری فلان اینا، یه ارتباطی برقرار بکنم.
بله.
شنیدیدم من مثلا حالم خوب نیست و به همین شکل. شما چیکار میکنید الان بعد از این که شما تصمیم گرفتید و یه حدی خودتون رو تجهیز کردید؟ فرض بکنید که شنیدید که خب نماز شبم بخونید موثره، دیشبم پاشدید و یه رکعت نماز شب خوندید، صبحم میخواستید بیاید مثلا یه مهر کربلا بوسیدید یا میخواستید تماس بگیرید، خلاص از این مقدماتم فراهم کردید، یه توسلم به خود حضرت زینب کردید، حالا میخواید چیکار کنید با گام سوم؟
والا
خیلی خاص میکنید به صورت مشخص مثلا بیمارم، یکیشو بگیم آها. که برای بقیه هم بشه چیز کرد.
خب من اگر به ذهنم بخوام فشار بیارم و بخوام راهنمایی بکنم، حداقلش اینه که میگم حالا اینا یه وسایل آزمایش انسانه، گاهی اوقات انسان رو با
یعنی شما الان با من تماس گرفتید شروع میکنید که بگید اینها امتحان است و آزمایش است،
خیلی کار سختی ها، من واقعا خودم الان موندم که
نه دیگه، ما قراره که الان اجرا کنیم دیگه. آره. روز عهد بستیم و از این حرفا، الان از امروز به بعد باید پیوست مراقبت معنوی زندگیمون رو طراحی کنیم.
بله.
ما از این بعد خب زندگی مراقبت محور داشته باشیم.
این که آقای فدایی الان بیمار شده و این رنج بیماری رو داره تحمل میکنه، من چجوری براش توجیه بکنم این بیماری رو؟ آره
حالا نمیدونم شما میخواید چیکار کنید، مصداقش رو چی میدونید، به چه شکلی میخواید اینو اجرا
نمیدونم خواهد. شما کمک کنید. واقعا روش هم خیلی مهمه ها، یعنی همینجوری نمیشه،
سر ریزه کاری خیلی زیاده. آه. مثلا کلی بحثای روانشناسی داریم که دونه دونه اینا رو مینیاتوری اومدن بحث کردن.
بله.
اما توی یه سطح، هیچ سطح عمومیه، یعنی ما میتونیم انجام بدیم و انتظار این برنامه اینه.
بله.
نه در حد یک مشاور کارشناس حرفه‌ای تو این قصه ما بخوایم مداخله کنیم،
در سطح عمومیش فرض.
سطح عمومی 4 تا گام داره، 3 تا گام شما میتونیم بریم.
بله.
و گام 4م شما میتونیم ارجاع بدیم.
بله.
این آیه شریفه امر الله بهی ایوسل، مفسرین بزرگوار زیرش تفسیر کردن که خداوند متعال گاهی امر میکنه، یعنی رسالت ماست به وصل کردن. برخی اومدن گفتن مصداقش چیه؟ صله رحمه.
بله.
برخی مفسرین توضیح دادن نه، شما امر الله بهی ایوسل، گاهی اوقات میبینی یه کسی گرفتاره، مشکل داره، سختی داره، تو هم میدونی چون ارتباط داری، مراقبی، بعد میبینی یه کسی دستش پرتره.
بله.
اینو به او وصل میکنی. این میشه مصداق آیه شریفه امر الله بهی ایوسل. یعنی یه وقتایی ما خودمون توانمون مثل اقتصادی دیگه، مثل اقتصادی، همین اندازه که ما مطلع باشیم، تو جریان باشیم فلانی گرفتاره، از اون برم یه رفاقتهای دوستیهایی با کسایی که امکان دستشونه رو پیدا بکنیم، تا امکان پیدا میکنیم اینا رو با هم وصل میکنیم، میبینیم خیلی برکات ایجاد میشه. حالا این نکتهی که شما فرمودید، یا توی برخی از این کسانی که پیام گذاشتن یا تماس گرفته بودن، این بود که ما ابتدا میریم سر نصیحت کردن و گفتن و که امتحان است و صبر کن و
مولا، حداقل به ذهن من اینجوری میرسه.
خب یا کنید. آره. مقوله این که یه کسی یه چیزی رو بپذیره،
بله،
مقوله معنوی اصطلاحا پذیرش درونی میخواد، تفاوت مراقبت معنوی با مراقبت پزشکی اینه، پزشک میری پیشش نسخه رو می‌نویسه، تو میخوای قبول داشته باشی، میخوای قبول نداشته باشی، میگه اینو بخور خوب میشی، بخوری هم خوب میشی. اما مقوله مراقبت معنوی پذیرش درونی میخواد، پذیرش درونی اینجور نیستش که شما یه سری نسخه های آماده داشته باشی، یه بسته هایی برای صبر. خب اینا امتحان است و اینها فلان است و صبر کن و درجاتت بالا می رود و اینها، به هر کی هم رسید و با هر ابتلا اینو تقدیمش بکنی.
آها،
این خیلی جواب
نمیده. بله طبعا.
نکته مهم بحث ما همینجاست، ما باید زمینه سازی کنیم، زمینه پذیرش رو توی فرد آماده کنیم. من دو سه تا مثال بزنم. فرض بفرمایید یه آهنی دارید، آهن سرده، آهن سرد پتک میپذیره یا نه؟ ما کی میتونیم یه آهن رو تغییر شکل بدیم؟
زمانی که گرما بهش بدیم تا اون حدی که بتونه شکل پذیر باشه.
و تفتیدش کنیم دیگه. تو این فیلم های کره‌ای نمیدونم شمشیر سازا دارن شمشیر درست میکنن، مردم زیاد دیدن، میذارن تو کوره تفتیده میشه آهن. یک، دو، پتک میزنن، گوشکوب ور نمیدارن بزنن روش. سه، رو سندان میذارن، روی سطح لغزنده نرم نمیذارن. یه شرایطی میخواد که آهن تغییر شکل بده. یه مثال تو همین داستان آهن، شما فرض بکنید من یادم سال 71 بنده اول دبیرستان بودم، اون موقع به ما مثلا یه تیک آهن میدادن میگفتن از این چکش بساز. بعد ما میرفتیم تو کارگاه، حالا یه مته بود سوراخ میکردیم وسطش جای دستشو درست میکردیم، مهم اون قسمتی بود که باید تیزش میکردیم. فرض بفرمایید اون چیزی که مثلا گوشی شما یه تیک آهن
بس.
یه سوهانم به شما دادن، یه نقشم دادن. شما الان دیگه چی میخواید برای تغییر شکل دادن این آهن به شکل چکش؟
گرما میخواید؟
نه، گرما نمیخواییم. آهن یه وقت با تفتیده شدن میشه شمشیر، یه وقت با سایش میشه چکش. حالا شما میخواید از تکنیک سایش استفاده کنید.
بله.
چی میخواید دیگه؟ آهن رو دارید، بعد سوهان رو دارید، نقشرم دارید، چی میخواید؟
اون آدمی که این کار انجام
خب آدمیش هم خودتونید. آهن رو دستتون بگیرید شروع کنید ساییدن. ساییده میشه؟
نه دیگه.
چرا؟
بر این که
چی میخواید الان؟ یه چیزی، یک سخت افزار دیگه میخواید؟
یه حرکت میخواد؟
نه حرکت هم دارید. شما آهن دستتون بگیرید الان تو مشتتون شروع کنید ساییدن.
خب
سایش پیدا میکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون گیره میخواید.
آها، یه چیزی که
گیره میخواید. اگه آهن
دست ما نمیتونه،
دست ما نمیتونه، باید گیره ای باشه که آهن لای گیره سفت بشه، بعد راحت شما سوهان میزنید.
بله،
وجود آدم آهنیه. دقت کنید، ما تو امر مراقبت معنوی نیاز داریم به حرارت، نیاز داریم به زمین چینی، نیاز داریم به شرایط پذیرش رو فراهم کردن، نیاز داریم به گیره. گیره چیه؟ کوره چیه؟ انس و صمیمیت. برای تحول و تغییر پایدار تو یک نفر، شما بدون یک ارتباط گرم و صمیمانه نمیتونی کاری بکنی. این قاعده اصلیشه. یعنی اگه به عنوان گام سوم، اونا گامای مقدماتی بود، اینا گامای عملیاتی. باید شما ارتباط گرم و صمیمانه با طرف برقرار کنی. آدم ها برای آدم ها برای حرفاشون تره خورد نمی کنن مگر دو تا شرط داره. یک، دوستشون داشته باشن، بهشون اعتماد داشته باشن. اگر کسی این دو تا شرط رو فراهم کنه، حرفاش نفوذ پیدا می کنه. اگر کسی این دو تا شرط رو فراهم کنه، حرفاش اثر می ذاره. اما ما بلافاصله میریم تو شکم طرف. یه سری بسته های آماده داریم.
نه اصلا پیش فرضایی که برای خودمون داریم غیر از بسته، حال بسته خوب باشه. گاهی اوقات اون دیروز اون خانم بزرگواری از شنونده گفتن که بچه مثلا سرطانی داره، کسی میاد برای عیادتشون، میگن حتما یه گناهی کردن که
متاسف
اینجوری. یا مثلا یکی میگه مثلا فرزندش مشکل اعتقادی پیدا میکنه، شنونده اشاره کردن گفتن تا میگیم میگن که بلافاصله میگن لقمه حرام لقمه، در حالی که مثلا بابا این بنده خدا پدرش یه کارمند وظیفه شناسه، حقوق مشخصی بوده.
نه، اگر فرزند حضرت نوح رو میدیدن چی بود؟
آره، اون پس چجور شد؟ اون که پیامبر بود. آره،
پس نگاه کنید، ما تو گام‌های عملیاتی نکته که شما گفتید خیلی خوب بود. ما یکی تصمیم داشتیم، یکی تجهیز داشتیم، یکی حلم و حوصله داشتیم، با بحث کشاورزی گفتیم، یکی هم ارزش داوری نکردن و قضاوت نکردن.
بله.
تو گام اول شما حق نداری حرف بزنی، قضاوت کنی، برچسب بزنی، سری در رابطه با طرف حکم صادر بکنی. اصلا این درست نیست. باید اجازه بدی حرف بزنه، خودافشایی کنه، بیرون ریزی کنه، ببین اصلا ماجرا چی بوده، یه واقعیت عینی ملموس رو باهاش بتونی در.
بله.
اصلا نباید روش ارزش داوری کنیم. بعد باید زمینه‌های انس و صمیمیت و تقویت صمیمیت رو داشته باشیم، یعنی یه مقداری سعی بکنیم با همدیگه مهربون‌تر باشیم و سعی بکنیم که طرف مقابل به ما اعتماد بکنه، ما تو چشش بشینیم. من این نکته رو بگم، مراقب معنوی، اگر تو دل طرف محبوب نباشه و تو چشمش بزرگ نباشه، مورد اعتماد نباشه، این نمیتونه حرفش اثر نداره، نمیتونه مداخله کنه. پیش شرط مداخله محبوبیت و مقبولیت. لذا اینو ما باید فراهم کنیم.
بله.
یعنی شما تو تماس‌های اولی که با من میگیری تماس گرم و مهربان و این هاست بیشتر.
خیلی خوب، ممنونم از لطفتون. این گفتگو در واقع یه جورایی ایجاد چالش برای خود ما هاست که خودمون رو درگیر این مسئله بکنیم و بعد گام‌هایی که لازم هست خیلی با صبر و حوصله برداشته بشه و خیلی با ظرافت و دقت برای عموم مردم، حالا بحث تخصصیش بماند در جاهای دیگه، ولی اینکه همه ما این توان رو داریم و این مسئولیت رو احساس میکنیم و میخوایم حرکت بکنیم، حرکت مؤمنانه، باعث چه چیزایی رو بلد باشیم به نظرم خیلی مهمه که ما داشتیم تو این گفتگو مطرح میکردیم. تلفن امروز زیاد داریم، بخش از این تلفن رو دوستان پخش بکنن، لابلاشم اگه شد من پیامک بخونم.
من به پدر بزرگم خیلی وابسته بودم و دوستش داشتم. وقتی پدر بزرگم سکته کرد رفت تو کما، من خیلی براش دعا کردم که خوب بشه. آخه همیشه میگم خدا به حرف بچه ها گوش میده، ولی پدر بزرگم به رحمت خدا رفت. من خیلی ناراحت بودم و با خدا قهر کردم که چرا به حرفم گوش نکردی، ولی مامانم بهم گفت که طبق سخن مولا علی پدر بزرگ رفته سفر و بر نمیگرده و دیر یا زود ما به دنبالش میریم. و مامانم گفت ما باید به خدا و امام زمانمون اعتماد داشته باشیم و در همه کارها خدا حکمت وجود داره. زهرا رضوی 10 ساله از کازرون.
خیلی ممنونم زهرا خانم که با همون زبان خودتون خیلی خوب این موضوع رو تبیین کردید، مطرح کردید. دست شما درد نکنه از اینکه تلفن کردی برنامه خودت.
من در این واقع سعی میکنم اولین جمله که به کار برم بهش یه اطمینان و یه تسکین خاطر میدم که فلانی خدا خیلی دوست داشته که منو تو مسیر زندگی تو قرار داده، و با یه جملاتی که واقعا همش از ملاتفت و مهربانی نشأت میگیره یه جوری ذائقهشو شیرین میکنم که طرف باور کنه که راهی که رفته راه درستی نرفته و هنوزم براش دیر نشده.
گفتن که شنونده ای از طریق پیامک نوشتن، من تا جایی که دانسته هم اجازه بده سعی میکنم اون فرد راهنمایی بکنم با زبان خوش و راهنمایی از بزرگان، سرکار خانم فاطمه دربانیان از شاهرود. خب یه جاهایی هم ارزیابی کردن و نوع رفتار مثلا اعضای خانوادهشون رو گفتن در قالب پیامک، گفتن همسر من با خدا اصلا کاری نداره، تا حالا نه دیدم نه شنیدم که دعایی هم لااقل در حق خانواده یا دیگران کرده باشه. شنونده دیگه گفتن که من به باجناقم که در مورد نماز بی اهمیت تذکر دادم ولی به جای باریک کشید، با هم قهریم. معلومه که اون گاما رو با ظرافت بر نداشتن دیگه. 915 1800، ایشالله که این برنامه کمک بکنه که هم ارتباطتون بهتر بشه، صمیمی‌تر بشید، هم اون ظرافت ها و گام های مهم رو رعایت بکنید تا برسیم به اینجا که چرا اصلا بایستی نماز بخونیم، یعنی باید طرف توجیه بشه دیگه.
الله
تا مشکل اعتقادی فرزندمون رو برای کسی مطرح میکنیم، تو بخش قبلی هم تو گفتگون با جناب استاد فدایی مطرح کردم که گفتم بلا فاصله میگن لقمه حرام، و عرض کنم که این مسائل رو مطرح میکنن. همسرم یه کارمند وظیفه شناس، حقوق مشخص، درآمد دیگه نداشتیم. حالا این فرزند متاسفانه نماز نمیخونه و مشکل اعتقادی داره. 910-17-16 یه جایی هم گفتن که من خودم معتقدم ولی شوهرم بی‌اعتقاد، دو فرزندانم هم در تعارض با من هستن، خیلی با بچه‌هام صحبت میکنم ولی تأثیر نداره، چیکار باید بکنم؟ 912-94-79 یه بخش دیگر رو بشنویم و بعد انشالله این پاسخ‌ها رو از زبان جناب فدایی خواهیم شنید.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، ممنون از اینکه همراه من هستید در این بخش. مراقبت جسمی تقریبا در تمام دنیا اصول نزدیک به هم داره، اما مراقبت معنوی به عنوان جنبه و بعد مهمی از مراقبت نیازمند توجه به منابع اصیل معنویت داره. البته دین مبین اسلام هم غنی ترین آموزه های معنوی در این حوزه را در قرآن و احادیث ذکر کرده. مهدوی، مدیر مؤسسه سلامت معنوی:
توجه و در واقع ضرورت توجه به نیازهای معنوی برای انسان، این از اون ضرورت اولیه است که در دین اسلام بهش تأکید شده. نماز، مسئله نماز، توجه به عبادات، عبادات روزانه و سایر دستوراتی که خداوند متعال دادن، اینا بخشیش برای تأمین نیازهای معنوی در واقع انسان هاست، که اگر به این بود و این نیاز انسان توجه بشه، بله، بشر به آرامش میرسه.
ایزدخواه، فعال مراقبت معنوی:
نگاه ما چرا همیشه دعا و دعا و معنویت اینه که بعد از مبتلا شدن به مشکلات؟ نه، اتفاقا امیرالمومنین میفرماید که نیاز کسی که مبتلا نشده به مصیبتی و رنجی بیشتر از کسی که مبتلا شده، که جنبه پیشگیرانه داره. این در واقع معنویت و دعا یا صدقه و هر چیزی که جنبه معنوی داره، اینا جنبه پیشگیرانه از نه تنها بیماری و هر بلایی و هر آسیب اجتماعی که داره ما الان درگیرشن.
تجربه هایی که در این زمینه کسب شده گواهی بر این مدعا هست که مراقبت معنوی نه تنها جنبه پیشگیرانه داره، بلکه میتونه گشایش های بزرگی را در زندگی انسان در عرصه های مختلف رقم بزنه. اما چرا اینقدر کم توجهی به این مهم؟
اگر کاری هم انجام میشه و یه نیاز معنوی داره، خدماتی بهش ارائه میشه، حالا در قالب مراقبت معنوی یا سلامت معنوی یا تبلیغ بالینی در این قالب های مختلف داره ارائه میشه، اینا صرفا با هماهنگی مثلا یه مسئول علوم پزشکی در یک شهر یا در یک استان هست. بله. اما این به صورت قانون و مصوبه نیست که اون روحانی، اون کسی که مراقب معنوی است، در واقع به واسطه یک قانونی بتونه، در واقع با پشتوانه یک قانونی بتونه این کار رو انجام بده.
وقتی با حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی، موضوع را مطرح کردم، جالبه که ایشون هم حرفای شنیدنی از آثار مراقبت معنوی داشتن.
من زمانی که خودم معاون آموزش و پژوهش حوزه علمی خراسان بودم، در یک تفاهمی که بین علوم پزشکی و حوزه داشتیم، تعدادی از طلاب خواهر و برادر رو،
بله،
بعد از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب اینها هماهنگ کردیم که در بخش‌های مختلف می‌رفتن به بیمارها سرکشی می‌کردن و پیام‌های مثبت معنوی رو از لحاظ روحی به بیمارها می‌دادن. جالب اینه که خب با یک ابهامات این موضوع رو به ما ابتدا اجازه دادن، اما بعد از چند ماه که ما این کار انجام دادیم، اونجا رئیس علوم پزشکی که اون موقع آقای دکتر شبستری بود، از ما خواست که بیاییم یه تفاهم نامه و قرارداد منظمی بسته بشه،
بله،
و اینو به صورت دائمی کنیم. من از ایشون استفسار کردم که اصرار شما بر این مسئله چیه؟ پاسخ ایشون این بود که به واسطه حضور طلاب و این پیام ها و ارتباط عاطفی که از لحاظ مرکزی برقرار میشه، در بخش های ما به شدت مصرف داروهای آرامش بخش کاهش پیدا کرده و بیمارها به شدت با یک وضعیت بهتری دارن اصلا مسیر درمانشون رو طی میکنن.
حالا اینکه چرا با این اقدام کاربردی با نامهربانی برخورد شده جای تأمل داره. حالا با توجه به آثار مثبتی که خود بحث مراقبت معنوی داشته، ضرورت این احساس نشده که خود مجلس راجع به این موضوع یک مصوبه باشه، در کلان جامعه اجرا بشه؟ حالا آثار خوبش ما در بیمارستان و مراکز درمانی دیدیم و حضرت علی هم در واقع اشاره به موضوع داشتید.